ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروهای گروه خلافت اسلامی 16 روستای کردنشین را در شمال سوریه اشغال کردند. در آستانه مذاکرات جامعه هسته‌ای، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کردند. و عربستان سعودی پرداخت 500 میلیون دلار برای بازسازی غزه را تقبل کرد. نیروهای گروه خلافت اسلامی در پیشروی به سوی شهر کردنشین کوبانی یا عین العرب در شمال سوریه 16 روستای کردنشین را در نزدیکی مرز ترکیه اشغال کردند. عملیات گروه خلافت اسلامی چهارشنبه 26 شهریور ماه آغاز شد. به گفته اوجالان ایسو، یکی از فرماندهان نیروهای مسلح کرد در شمال در شهر کوبانی، داعشی ها به سلاح‌های سنگین از جمله تانک مجهز هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای کرد در شهر کوبانی از همه احزاب کرد از جمله حزب کارگران کرد ترکیه PKK برای عقب راندن نیروهای خلافت اسلامی کمک خواستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی که بخشی از آن روز چهارشنبه منتشر شد، اعترافی را که آمریکا برای مقابله با این گروه تشکیل داده زیر سوال برد و گفت این ائتلاف کمی مضحک است، چون در این ائتلاف کسانی هستند که این گروه های تروریستی را به وجود آوردند یا پول این گروه را تأمین می کردند و می کنند. حسن روحانی در پاسخ سوالی در مورد قتل روزنامه‌نگاران آمریکایی به دست داعش گفت که مطابق دین اسلام کشتن یک بیگناه مساوی کشتن تمام انسان هاست. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از دعوت نشدن کشورش به نشست پاریس ابراز تأسف کرد و آن را نشست توبه‌کاران خواند. آقای ظریف که شامگاه چهارشنبه در شورای روابط خارجی آمریکا سخن می‌گفت، افزود برخی از اعضای ائتلاف ضد داعش که در نشست پاریس شرکت داشتند خود در پیدایش تأمین مالی این گروه نقش داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد نیروهای آمریکایی که به عراق اعزام شدند مأموریت رسمی نخواهند داشت. همزمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه گفت کشورش حضور پیاده نظام خارجی برای مقابله با داعش را مطلوب نمی‌داند. نخست وزیر استرالیا میگوید افراد وابسته به گروه خلافت اسلامی قصد داشتند یک نفر را در استرالیا در ملأ عام سر ببرند. حدود 800 مأمور پلیس استرالیا بامداد روز پنجشنبه در رشته عملیاتی گسترده 15 نفر را در شهرهای سیدنی و بریزبن بازداشت کردند. نخست وزیر استرالیا گفت تحریک کننده این ماجرا فردی است استرالیایی در خاورمیانه که از قرار معلوم مقامی بلندپایه در داعش دارد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح دولت باراک اوباما برای تجهیز و آموزش مخالفان حکومت سوریه را تصویب کرد. بر اساس این طرح که با 273 رأی مثبت در برابر 156 رأی منفی به تصویب رسید، تجهیزاتی در اختیار شورشیان میانه روی سوری قرار خواهد گرفت و برای مقابله با نیروهای گروه خلافت اسلامی آموزش خواهند دید. طرح جدید در قالب اصلاحیه قانون بودجه فعلی دولت آمریکا به تصویب رسیده است. و اما در پی مذاکرات کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، قرار است مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه به وقت نیویورک برگزار شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات دوجانبه ایران و روسیه نیز صبح جمعه به وقت محلی در نیویورک برگزار خواهد شد. روز گذشته محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به مدت بیش از 3 ساعت با یکدیگر مذاکره کردند. اما در همین ارتباط بشنویم گزارشی رو از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
سرگی ریبکوف، سرپرست تیم روسی در مذاکرات هسته‌ای با ایران، در بعد ورود به نیویورک به خبرنگاران گفت که ظرفیت غنی‌سازی رکتور آب سنگین عراق، رفع ابهامات ناشی از برخی فعالیت‌های پیشین ایران که ممکن است بعد نظامی داشته باشد و رهای نظارت بر اجرای توافق آتی، چهار محور اصلی مذاکرات ایران و گروه پنج علاوه یک است که غنی‌سازی و رکتور عراق مهمترین اختلاف‌ها بین طرفین است. او یادآور شد که در آخرین دور مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی نتوانستند پیشرفت قابل توجهی داشته باشند و به گفته وی این بار نیز هیچ اطمینانی از اینکه آنها بتوانند گامهای ملموسی بردارند وجود ندارد. او افزود حتی مطمئن نیستیم که پیشرفتمان به اندازه‌ای باشد که بحث در سطح وزیران امور خارجه ادامه یابد. از سوی دیگر به گفته نماینده روسیه تعداد مسائل مورد اختلاف زیاد نیست و کاملا روشن است بحث و جدل بر سر چه موضوعاتی خواهد بود. ریبکوف افزود بدبینی وجود ندارد، برعکس طرفین آماده کار فعال هستند. تماس ما هم با نمایندگان ایران هم به همتایان غربی نشان می‌دهد که همه به طور جدی و اساسی برای این دور از مذاکرات آماده شدند. آنتون خلبکوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، بر این باور است که طرفین شانس خوبی برای موفقیت در مذاکرات دارند.
безусловно сегодня в Иране важной проблемой является выход из
اولویت اصلی ایران کاهش بار تحریم هاست و می‌بینیم که این کشور آماده است انعطاف پذیر باشد، اما طبعا رفتار تهران به رفتار 5+1 بستگی خواهد داشت. بی تردید همه از این مناقشه خسته شدند. در شرایط کنونی خارج شدن ایران از انزوا در انواع مسائل بین المللی از افغانستان گرفته تا صادرات نفت و گاز به نفع غرب خواهد بود. از سوی دیگر بدبینی متقابل نیز به عادت تبدیل شده. همه چیز به این بستگی خواهد داشت که تا چه حد طرفین در مطرح کردن مطالباتشان واقع بین باشند.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که در رأس هیئت به نیویورک سفر کرد، گفت که روسیه برغم تحریم‌ها آماده است برای حل مناقشه هسته‌ای ایران با ایالات متحده و اتحادیه اروپا همکاری کند. او افزود فشار تحریمی که واشنگتن و بروکسل در تلاشند بر ما تحمیل کنند، فضای مناسبات را تیره کرده. بی‌شک این روند به گفتگو و تعامل کمک نمی‌کند، اما ما از مسیری که همگی در آن هستیم منحرف نخواهیم شد تا به نتیجه برسیم. ری کارتونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که حل مناقشه هسته‌ای ایران در راستای منافع روسیه است.
Мы считаем, что Иран не должен становиться ядерной страной, что ядерное оружие это не вариант.
ما بر این موضع هستیم که ایران نباید عضو باشگاه هسته‌ای و دارای سلاح هسته‌ای باشد. البته این بدان معنا نیست که ایران مستحق برخورداری از برنامه صلح‌آمیز اتمی نیست. اختلاف‌های ما با غرب این موضع را تحت شعاع قرار نخواهد داد. ممانعت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای از اصول کلیدی سیاست خارجه روسیه است.
مطابق توافق ایران و گروه 5+1، مهلت مذاکرات با تمدید توافق ژنو تا 24 نوامبر سوم آذر ماه خواهد بود. در صورت حصول توافق نهایی قرار است پرونده اتمی ایران حل و فصل و تحریم ها علیه این کشور لغو شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
عربستان سعودی پرداخت 500 میلیون دلار برای بازسازی غزه را تقبل کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رامی حمدالله، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز پنج شنبه اعلام کرد که عربستان سعودی پرداخت 500 میلیون دلار برای بازسازی غزه را تقبل کرده است. تعهد عربستان سعودی پیشاپیش کنفرانسی اعلام می شود که قرار است 12 اکتبر، 20 مهر ماه در قاهره برای کمک به غزه برگزار شود و رهبران فلسطینی امیدوارند کشورهای دیگری از جمله قطر، ترکیه و اتحادیه اروپا برای تامین 4 میلیارد دلار هزینه بازسازی غزه کمک کنند. خبرگزاری مهر گزارش داده است که آب مخزن سد لار، یکی از 5 سد تامین کننده آب شرب تهران، تقریبا رو به پایان است و این مخزن 960 میلیون متر مکعبی اکنون تنها 30 میلیون متر مکعب آب دارد. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر رو بگذارید از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی آب منطقه‌ای تهران، اعلام کرده که سد لار تقریبا خشک شده است. سد لار در 75 کیلومتری شمال شرق تهران و در 100 کیلومتری شهر آمل قرار دارد که 35% آب آشامیدنی پایتخت ایران را تامین می‌کند. این سد که یکی از 5 سد تامین کننده آب تهران است، در حال حاضر به گزارش خبرگزاری مهر 30 میلیون متر مکعب آب دارد که از این میزان فقط 18 میلیون متر مکعب قابل بهره برداری و استفاده است. بر اساس این گزارش، آنگونه که محمد شهریاری از مسئولان آبی وزارت نیرو عنوان کرده، حجم مخزن آب سد لار 960 میلیون متر مکعب است که 860 میلیون متر مکعب به آن آب قابل بهره برداری است و 100 میلیون متر مکعب به دیگر آن حجم غیر مفید و مرده است که به گفته او طبق اصول بهره برداری از سدها نباید از این حجم آب استفاده کرد، اما به دلیل خشکسالی‌های اخیر در ایران از این آب غیر مفید هم بهره برداری شده است. روز سه‌شنبه 25 شهریور ماه به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در جلسه شورای عالی آب از صدور مجوز از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات برای طرح‌های آب و خاک خبر داد. بحران آب که به گزارش خبرگزاری مهر معاون اول آب و آبفای وزارت نیرو از آن به عنوان بحرانی خاموش یاد کرده، یکی از مباحث اصلی هیئت وزیران به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز چهارشنبه 26 شهریور بود. در این جلسه هیئت وزیران برای مقابله با بحران آب پایتخت تصویب کرد که بودجه 300 میلیارد ریالی برای انتقال آب سد ماملو به تهران تخصیص داده شود. این سد در 30 کیلومتری جنوب شرقی تهران در شهرستان پاکدشت واقع شده است. درباره علت شدت گرفتن بحران آب در تهران، به گزارش خبرگزاری فارس، حمید چیچیان وزیر نیرو روز چهارشنبه 26 شهریور در نشست هفتگی سخنگوی دولت با ذکر اینکه در تهران حدود 25 درصد آب شرب مصرفی کشور تولید و مصرف می شود و جمعیت تهران 12% جمعیت کل کشور است، اعلام داشت که تهرانی ها 2 برابر متوسط آب کشور را مصرف می کنند. همکنون چندین استان ایران با مسئله خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند. با خشک شدن سد لار در شمال شرق تهران، پایتخت ایران نیز از نظر بحران آبی در وضعیت قرمز قرار می گیرد.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید با 20420221122121. اما در ادامه بشنویم صدای تنی چند از شنوندگان رو.
من میخواستم درباره مشکل بیابی میتونید داخل رادیو حرف بزنید. ما در روستای دورافتاده زندگی میکنیم، 25 سال مشکل بیابی داریم. بلبل آباد.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، آقایان، این وضع حکومت داری نیست، خبر از مردم نداری، وضع مردم خیلی خرابه، خیلی به هم ریخته، یه فکری به حالی مملکت بکنید.
بهتر است آقای خامنه ای تا دیر نشده نسبت به رفعت خانم رهنورد، آقایان موسوی و کروبی و همچنین زندانیان سیاسی اقدام کنند. در ضمن یک طلب آموزش هم از ملت داشته باشم.
اما در پایان، ویدیوی هپی رو حتما همه شما دیدید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگه که سازندگان این ویدیو با حکم دادگاه به زندان و شلاق محکوم شدند. بیشتر از فرین عاصمی بشنویم.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران چهارشنبه 26 شهریور گزارش داده که تمام این احکام تعلیقی است و خبرگزاری هرانا مدت زمان این تعلیق را 3 سال گزارش داده است، به این معنی که احکام زندان و شلاق در 3 سال آینده اجرا نمی‌شوند، اما در این مدت اگر محکومان جرم دیگری انجام دهند علاوه بر مجازات جرم جدید باید مجازات‌های قبلی را هم تحمل کنند. سایت انگلیسی دیلی میل هم گزارشی در مورد محکومیت اعضای سازنده ویدیوی موسوم به هپی منتشر کرده. ساسان سلیمانی، ریحانه تراوتی، ندا متمنی، افشین سهرابی، بردیا مرادی، روحام شامخی و سپیده دختران و پسران جوانی بودند که با ساخت ویدیوی خانگی بر روی ترانه هپی یا خوشحال به خوانندگی فارل ویلیامز، خواننده آمریکایی، با آن رقصیدند. آنها بلافاصله بعد از انتشار این ویدیو توسط نیروی انتظامی دستگیر و در دادگاه به داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر و آنچه مشارکت در ساخت کلی فیلیپ مبتذل خوانده شده متهم شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر گزارش داده که دادگاه این جوانان روز 18 شهریور ماه به ریاست قاضی حیدری برگزار شده. بر اساس این گزارش، ریحانه ترابتی در دادگاه علاوه بر دو اتهامی که برای همه اعضای گروه مشترک بوده، به داشتن مشروبات الکلی در منزل شخصی و بارگذاری و پخش کلیپ در شبکه یوتیوب و ساسان سلیمانی هم به کارگردانی این ویدیو متهم شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که وکلای این جوانان در دادگاه به اتهام داشتن روابط نامشروع اعتراض کردند. این وکلا همچنین از برخورد خشن پلیس و هجوم به آپارتمان عوامل تهیه این ویدیو در زمان دستگیری انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی دادگاه به اعتراضهای خود در این موارد شدند.
با گزارش فرین عاصمی به پایان این بخش خبری رسید.